ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
اختصاص بیش از 45,000 میلیارد تومان اعتبار به فعالان عرصه صنعت برای رونق تولید. کالاهای اساسی نیز همچنان با ارز دولتی تأمین خواهد شد.
اقدامات سیاسی و دیپلماتیک ایران در برابر نقض حریم کشور از سوی آمریکا. شکایت ایران به سازمان ملل و شورای امنیت. بخشی از لاشه پهپاد ساقط شده آمریکایی از آب‌های سرزمینی ایران بیرون کشیده شد
و آغاز هفته چهارم لیگ والیبال ملت‌های جهان امروز به میزبانی شهر اردبیل. تیم ملی ایران صدرنشین رقابت‌ها امروز برابر تیم پرتغال قرار می‌گیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر. خانم گنجی و بنده سلحشور بخش خبری 14 رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت برای رونق تولید امسال بیش از 45 هزار میلیارد تومان اعتبار در قالب تسهیلات بانکی به فعالین عرصه صنعت پرداخت می شود. محمد باقر نوبخت دیشب در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین همچنین با اشاره به تخصیص 2588 میلیارد تومان کمک بلاعوض برای رونق تولید در کشور افزود، در 3 ماه گذشته نزدیک به 20% از این تعهدات و تسهیلات به حساب وزارتخانه ها واریز شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود با بررسی های انجام شده با تخصیص اعتبارات در حوزه رونق تولید امسال نزدیک به 1 میلیون فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد خواهد شد. محمد باقر نوبخت با اشاره به اهداف دولت برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی افزود 8 برنامه جامع در این زمینه طراحی شده است که اجرای آنها در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها گام مهمی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی خواهد بود.
سخنگوی دولت گفت روند تأمین کالاهای اساسی با ارز دولتی تغییری نکرده است. علی ربیعی با رد برخی گمانه‌زنی‌های اقتصادی افسود در سال 98 هیچ تغییری در تصمیم دولت در رابطه با تأمین کالاهای اساسی و نرخ ارز صورت نخواهد گرفت و تأمین برخی از کالاها به شیوه قبلی و با ارز 4200 تومانی ادامه خواهد یافت. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفت کاغذ همچنان در زمره کالاهای اساسی باقی خواهد ماند. عباس صالحی با بیان اینکه تا چند روز آینده شرایط بازار کاغذ متعادل می شود افسود:
از اواخر سال که بحث تبدیل کاغذ دولتی به کاغذ نیمایی مطرح بود، در ارتباط با واردات کاغذ اختلالات و اشکالاتی پدید اومده بود. خود این تصمیم مدار زمانی برد که آیا ما کاغذ رو میشه در کالاهای نیمایی قرار داد یا در کالای اساسی همچنان باید باشه، که با صحبت‌هایی که صورت گرفت و ادله‌ای که مطرح شد و بعد جلسه‌ای که پیش آقای جهانگیری مسئولین مختلف داشتیم، این نتیجه حاصل شد که کاغذ همچنان در فضای کالاهای اساسی باقی میمونه. با این اتفاق مراحل بعدی که در ارتباط با بحث هم واردات کاغذ است، به کاغذهایی که در حوزه فقط کتاب و حوزه مطبوعات، هم در ارتباط با ترخیص گمرکی اینها، اونها که در گمرک باقی موندن، هم سفارش هایی که در ارتباط با واردات کاغذ هست با سرعت بیشتری انجام گرفته. در همین یک دو هفته اخیر ما بیش از 1000 تن کاغذ در اختیار قرار گرفته که اون کمیته فرهنگی توزیع کرده و در 2-3 هفته آینده ما چند هزار تن کاغذ دیگه هم وارد می شود. حتما شرایط که ما انشالله در چند هفته آینده خواهیم داشت نسبت به توزیع کاغذ شرایط متعادل کننده خواهد بود.
وزیر امور خارجه ترکیه که به کشورمان سفر کرده است با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود در اصفهان دیدار و گفتگو کرد. نشست دو جانبه ظریف و چاوش اوغلو در چارچوب رایزنی‌ها و مشورت‌های مستمر سیاسی دو کشور صورت گرفت. مهمترین موضوعات روابط دو جانبه از جمله اجرایی کردن توافقات قبلی بین دو کشور در زمینه‌های اقتصادی و نیز آخرین تحولات منطقه و جهان از مهمترین محورهای مذاکرات و مشورت‌های دو طرف در اصفهان بود. در جریان این نشست همچنین سند همکاری‌های سیاسی وزارتخانه‌های خارجه ایران و ترکیه به امضای دو وزیر رسید. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در جریان بازدید از نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان با اشاره به حضور گردشگران خارجی گفت با وجود تحریم‌های ناعادلانه ورود گردشگران خارجی به ایران همچنان تداوم دارد. محمد جواد ظریف در عین حال افزود به منظور مقابله با تحریم‌ها تمهیدات متنوعی را در حوزه گردشگری اندیشیده ایم که از آن جمله میتوان به تدابیر کنسولی، اعم از درج نشدن مهر ورود به ایران در گذرنامه گردشگران خارجی اشاره کرد. ظریف با آیت الله طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در استان اصفهان نیز دیدار کرد.
خبرها را از رادیو ایران میشنوید. پیدا شدن لاشه پهپاد آمریکایی در آب‌های سرزمینی کشورمان، دروغ بودن ادعای مقامات آمریکایی را درباره محل سقوط این پهپاد برملا کرد. آمریکا مدعی بود سرنگونی این پهپاد بر فراز آب‌های بین‌المللی بوده است. وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار تصاویر مربوط به محل سقوط پهپاد آمریکایی در صفحه شخصی خود اعلام کرد اجزایی از پهپاد آمریکایی را از آب‌های سرزمینی خود، یعنی جایی که هدف قرار گرفته، بیرون کشیده ایم. محمد جواد ظریف تصریح کرده هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی 14 دقیقه بامداد روز گذشته در وضعیت مخفی از امارات به پرواز درآمد و حریم هوایی ایران را نقض کرد. قرار است نخستین تصاویر از بقایای لاشه پهپاد متجاوز آمریکایی که از آب‌های سرزمینی ایران گرفته شده از طریق شبکه‌های سیما به نمایش گذاشته شود. در همین حال وزارت امور خارجه سفیر سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع آمریکا احضار و مراتب اعتراض کشورمان را به وی ابلاغ کرد و دولت آمریکا را مسئول عواقب این گونه اقدامات تحریک‌آمیز دانست. همچنین جزئیات بیشتر از چگونگی این تجاوز، از جمله اعلام مختصات جغرافیایی دقیق محل اصابت پهپاد آمریکایی در قلمرو ایران ارائه شد. وزارت امور خارجه همچنین خواستار انتقال این پیام شد که ایران به دنبال افزایش تنش با هیچ کشوری از جمله آمریکا نیست، ولی نیروهای مسلح هیچ گونه اقدام تجاوزکارانه‌ای را تحمل نکرده و به شدت و بلادرنگ با آن برخورد خواهند کرد. نماینده کشورمان در سازمان ملل نیز در نامه مشترکی به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت از اقدام آمریکا به علت نقض حریم هوایی کشورمان شکایت کرد.
دبیر کل سازمان ملل حالا نامه‌ای از ایران دریافت کرده که چطور پهپاد آمریکایی بی توجه به اخطارهای ایران به آسمان کشورمان تجاوز کرده. تخت روانچی سفیر ایران است در سازمان ملل.
تأکید کردیم که به این هواپیما و این پهپاد اخطارهای رادیویی لازم داده شد از قبل و به تمام این اخطارهای رادیویی بی توجهی شد.
حالا طبق منشور ملل متحد رونوشت نامه ایران به دست رئیس شورای امنیت رسیده. نامه‌ای که در آن مختصات دقیق نقطه‌ای که پهپاد مورد حمله قرار گرفته برای ثبت در تاریخ ذکر شده است.
بله، ما به طور مشخص اون مختصات نقطه‌ای که این هواپیما مورد حمله قرار گرفته اونو آوردیم که کاملا نشان دهنده این هستش که در فضای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران بوده.
دیپلمات‌های ایرانی میگویند این یک موضوع جدی است. جامعه بین المللی باید جلوی تخلفات امریکا و اقدامات غیرقانونیش را بگیرد.
بر اساس ماده 51 منشور که
در این گفتگو سفیر ایران چندین بار روی اصل 51 منشور ملل متحد تأکید کرد. خلاصه اصل 51 منشور ملل متحد میگوید هر کشوری دارای حق ذاتی دفاع از خود در برابر تجاوز بیگان است. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به اقدام پهپاد آمریکایی در نقض حریم هوایی کشورمان خطاب به آمریکایی‌ها گفت اراده ملت ایران را در مقابل تجاوز به مرزهایمان آزمایش نکنید. حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری در خطبه‌های امروز نماز افسود:
ظاهراً شما خواستید میزان حساسیت ملت ما رو و توانمندی‌های ما رو دوباره امتحان کنید. خیلی خوب امتحان کردید. بعد از شکست‌های پی در پی که در عرصه سیاسی و دیپلماتیک داشتید، اخیراً هم ضرب فنی شدید در جریان اعزام نخست وزیر ژاپن به ایران و سایر کسایی که می‌فرستادید. می‌خواید باز حساسیت ملت ایران رو تجربه کنید، امتحان کنید. بفرمایید امتحان کردید دیگه. این اون بازدارندگی فعالی که رهبر عزیزمون ازش صحبت می‌کنن. مواظب رفتارها و ادعاهاتون باشید. پیام‌های این کار شایسته و به موقع فرزندان رشید ملت ایران اینه که ما اهل منطق، عقلانیتیم، قدرت منطق ما اثبات شده است، هیچگاه شروع کننده نبودیم، هم قدرت منطق رو داریم هم منطق قدرت رو خوب میشناسیم و بلدیم. ما اهل مقاومت و بازدارندگی فعالیم. شروع نمی کنیم، اما اگر شروع کردید شما تمام کننده نیستید.
بانک جهانی اعلام کرد در سال آینده میلادی اثر تحریم‌های ایران از بین می رود و رشد اقتصادی کشورمان مثبت خواهد شد. فرهاد نیلی نماینده ایران در بانک جهانی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما در نیویورک در این باره گفت:
بانک جهانی در گزارش تابستان 2019 نرخ رشد اقتصاد ایران در 3 سال پیش رو به ترتیب منهای 4.5 به اضافه 0.9 و به اضافه 1% پیش بینی کرده. این پیش بینی بر این فرض مبتنی است که اثر تشدید تحریم‌های آمریکا در اوج خودش در سال 2019 4.5% اقتصاد کشور رو منقبض میکنه، اما از سال 2020 به بعد اثر ماندگاری بر رشد اقتصادی نداره. نکته کلیدی که این گزارش ازش عبور میکنه پاسخ سیاستگزار به تحریمه. اگر سیاستگزار مزایق تحریم رو به فرصتی برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد، به خصوص بهبود فضای کسب و کار، کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفت و تعدیل اسراف در مصرف انرژی تبدیل کنه، ممکنه رشد بخش غیر نفتی اقتصاد تا اثر تحریم بر کن کردن رشد اقتصادی رو جبران کنه.
یگان پهپادی ارتش یمن در عملیاتی گسترده آشیانه هواپیماهای بدون سرنشین و چند هدف نظامی دیگر را در فرودگاه جیزان در جنوب عربستان هدف قرار دادند. سرتیپ یحیی سری، سخنگوی نیروهای یمنی، گفت این عملیات با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین قاصف انجام شد. و یفسود هواپیماها اهداف خود را با دقت بالا بمباران کردند و پروازها را در فرودگاه جیزان به تعطیلی کشاندند. یحیی سری تأکید کرد نیروهای یمنی تسلیحاتی با فناوری بالا در اختیار دارند، به گونه‌ای که سامانه‌های دفاعی آمریکا و رژیم سعودی نمی‌توانند با آن مقابله کنند. و یفزود موشک‌های بالستیک و بالدار و هواپیماهای بدون سرنشین نیروهای یمنی می‌توانند هر هدفی را در طول و عرض جغرافیای سعودی منهدم کنند.
مجدداً هذه المرة إلى مطار جيزان.
در جدیدترین عملیات نیروی هوایی یمن ضد متجاوزان سعودی، یک فروند پهپاد قاصف کیتو با پرواز بر فراز فرودگاه جیزان، بخشی از این فرودگاه از جمله اهداف نظامی موجود در آن را هدف قرار داد. به دنبال اجرای این عملیات جدید، فعالیت فرودگاه جیزان متوقف شد. سخنگوی ارتش یمن تأکید کرده کشورش توان بمباران هر گونه هدفی در خاک عربستان با موشک یا پهپاد را دارد.
توازن الرعب یعنی سیغیر من المعادله لا سیما و سلاح الدفاع.
توازن وحشت به طور قطع معادلات را تغییر خواهد داد. به ویژه تسلیحات راهبردی از جمله موشک و پهپادهای یمن اخیراً پیشرفت‌های خوبی داشته و ضربات دردناکی به سعودی ها وارد کرده. پادرمیانی انگلیسی ها که خواهان توقف حمله به فرودگاه ها شدن بهترین دلیل بر این مسئله است. اونا میدونن حملات به فرودگاه های سعودی فقط با توقف حمله به فرودگاه ها و زیرساخت های یمن و پایان دادن به جنگ متوقف خواهد شد.
قبل عملیات طائرات المسیره،
پیش از اجرای این عملیات پهپادی، یگان موشکی یمن مواضع مزدوران سعودی نزدیک نجران را هدف یک موشک بالستیک بدر اف قرار داد و ده ها تن از آنها را به هلاکت رسانده یا مجروح کرد. ارتش یمن اعلام کرده تصاویر این عملیات را به زودی منتشر خواهد کرد.
في نجران وجيزان ايضا افاد مصدر.
در همین حال ارتش سعودی خانه های مسکونی مناطق مرزی را هدف حملات راکتی و توپخانه خود قرار داد و شماری از خانه ها را منهدم کرد. در مقابل ارتش یمن اعلام کرد یگان تک تیرانداز ارتش در تلافی این حملات در 24 ساعت گذشته 11 مزدور را هدف قرار داده است.
و ادى لاضرار في ممتلكات ومنازل المواطنين. عبد الله اليوسفي خبر بزاريا سيده وسيما صنعاء.
طرح جدید ترافیک و کنترل آلودگی هوا از فردا اول تیر در پایتخت اجرا می شود. این طرح جایگزین طرح سابق زوج و فرد خواهد شد و بر اساس آن شهروندان باید برای ورود به محدوده این طرح عوارض بپردازند. البته در هر یک از فصول سال 20 روز تردد در محدوده ترافیکی برای همه رایگان خواهد بود. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره طرح جدید ترافیکی در تهران.
خداحافظی با طرح زوج جعفر پس از 14 سال معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از دلایل حذف این طرح گفت.
دیگه زوج جعفر نمیتونست کنترل کننده آلودگی هوای تهران باشه.
در محدوده کنترل آلودگی هوای تهران که از اول تیر ماه اجرا میشه، دیگه زوج جعفر بودن پلاک‌ها مطرح نیست، بلکه همه خودروهای پلاک تهران میتونن 20 روز و پلاک شهرستان 15 روز رایگان در هر فصل وارد محدوده جدید بشن و پس از اون باید عوارض بدن.
روزهای پنجشنبه از ساعت 6:30 تا ساعت 13 اگر کسی در این محدوده کنترل آلودگی هوا که کل محدوده ترافیک رو هم شامل می شود، در کل این محدوده تردد کنه جز 20 روزش تلقی خواهد شد.
پور سید آقایی این رو هم اضافه کرد که عوارض ورود به این محدوده نیز مبلغ بین 7 تا 20 هزار تومان بر اساس ساعت پرتردد و کم تردده. در ضمن ساکنان محدودهای ترافیکی هم یک بار خروج و یک بار ورودشون به اون رایگانه.
عوارض و جریمه دو چیز جداست. بنابراین همه افراد اگر ظرف یک ماه عوارض خودشون رو پرداخت نکنن و لیستشون برای پلیس ارسال بشه، پلیس جریمه‌ای که میکنه مازاد بر عوارضی است که بابت بدهیشون درج میشه.
این رو هم بدونید که 20 روز ورود رایگان به طرح جدید قابل ذخیره شدن نیست.
برای بهره‌مندی از تردد رایگان در محدوده کنترل آلودگی هوای تهران باید حتما در سامانه تهران من ثبت نام کنید. در غیر این صورت از مزایای این طرح محروم خواهید شد. محسن قاسمی فر، خبرگزاری صدا و سیما.
نخستین دوره آزمون سراسری مشاوران خانواده قوه قضاییه امروز در 9 استان کشور برگزار شد. علی بهادری جهرومی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت:
بعد از تصویب قانون حمایت از خانواده بنا شد که قوه قضاییه با تأسیس مراکز مشاوره خانواده کمک کنه به صیانت هرچه بیشتر از بنیان خانواده و تحکیم این بنیان. خب به همین دلیل مقرر شد که مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی مشاوره خانواده قوه قضاییه متولی تأسیس، برگزاری آزمون و نظارت بر این مراکز مشاوره بشه. این دوره اولین دوره ای هست که آزمون سراسری تأسیس مرکز مشاوره خانواده داره برگزار میشه. در این دوره 5200 نفر حدودا شرکت کردن در آزمون، 2900 نفر از این تعداد آیون هستند و حدوداً 2300 نفر باقی مونده خانم ها هستند که در این آزمون شرکت کردند. ان شاءالله بعد از برگزاری این آزمون که با کمک سازمان سنجش و آموزش کشور در حال برگزاری است، پذیرفته شدگان این آزمون به مرحله مصاحبه و احراز صلاحیت راه پیدا خواهند کرد. بعد از موفقیت در مرحله مصاحبه تخصصی و احراز صلاحیت تخصصی، به اونها مجوز تأسیس مراکز مشاوره اعطا خواهد شد. اونها میتونن با راه اندازی دفتر مرکز مشاوره در معیت یا همراهی دادگاه های خانواده اقدام به ارائه مشاوره خانواده و خانواده های عزیزمون داشته باشه.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای سید مرتضی طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. در آغاز هفته چهارم لیگ ملت‌های والیبال جهان در اردبیل امروز تیم ملی ایران به عنوان صدرنشین این بازی‌ها مقابل تیم ملی پرتغال ساعت 18:30 دقیقه به میدان میره. همکارم امین مولاخا از اردبیل گزارش.
نشست خبری پیش از دیدارهای هفته چهارم مسابقات جام ملت‌های والیبال جهان در سالن کنفرانس هتل لالی سرین برگزار شد. اما یوگور کولاکوویچ، سرمربی تیم ملی والیبال ایران، در نشست خبری تصدیق کرد: از حضور در اردبیل خوشحال هستیم، زیرا خاطرات خوبی در این شهر داریم. همه بازی‌ها برای ما سخت است و کسب پیروزی در هر مسابقه، حتی اگر میزبان باشیم، سخت است و این تمام حرف من است. و در ادامه درباره وضعیت موسوی برای حضور در این هفته از مسابقات عنوان کرد: موسوی مشکل مصدومیت داشت، اما نام او در لیست است و به ما کمک خواهد کرد. سرمربی تیم ملی درباره وضعیت معنوی نژاد اضافه کرد: او در ژاپن دچار مصدومیت شد، اما برگشته تا به ما کمک کند. هوگو سیلوا، سرمربی تیم ملی والیبال پرتغال، اولین حریف ایران در لیگ ملت‌های والیبال در هفته چهارم، درباره دیدار با ایران و مسابقات هفته چهارم گفت: آخرین بار بیش از 10 سال قبل در ایران بودم و اینجا بازی کردیم. بازی‌های سختی برای ما و بازیکنان جوان پرتغال وجود دارد.
در دیگر دیدار این گروه، تیم‌های فرانسه و استرالیا ساعت 15:30 دقیقه امروز برابر هم قرار می‌گیرند. در ادامه نیز ملی‌پوشان شایسته کشوران فردا و پس فردا به ترتیب برابر تیم‌های استرالیا و فرانسه از ساعت 18:30 دقیقه سفارایی خواهند کرد. در جدول تیم ملی والیبال ایران با 24 امتیاز و 8 پیروزی صدرنشین است و برزیل با 22 امتیاز و 8 برد و ایتالیا با 21 امتیاز و 7 پیروزی به ترتیب دوم و سومند. تیم ملی والیبال ایران در هفته پنجم نیز هفتم تا نهم تیر در بلغارستان با تیم‌های صربستان، بلغارستان و آمریکا دیدار می‌کند. 6 تیم برتر بازی‌ها در شیکاگو مرحله نهایی را برگزار می‌کنند. فرهاد حمیداوی، مالک باشگاه پدیده مشهد، در واکنش به خبر توافق یحیی گل محمدی با باشگاه پرسپولیس گفت:
کاملا این خبر رو تکذیب می‌کنم. هیچ توافقی نبوده و هیچ توافقی نخواهد بود. به آقای گل محمدی ایمان کامل دارم، می‌دونم که ایشون همچین جلسه رو نمیذاره، چون با ما دو فصل دیگه قرارداد داره. فردا روز اول تمرین ماست و ما توی این چند روز گذشته هر روز با آقای گل محمدی چندین بار صحبت کردیم برای بستن تیم و تیم طبق افکار ایشون بستیم و فکر نمی کنم که اصلا مشکلی باشه. واقعا نمیدونم اصلا این اخبار کجا در میاد. بعد اینکه توافق ما، بعد مربی بعدی ما، این که ما با مربی اون رو انتخاب کردیم جایگزین آقای گل محمدی، اصلا من واقعا نمی‌دونم این اخبار از کجا در میاد.
در روز نخست مسابقات شنای بین المللی کرواسی، مهدی انصاری و بنیامین قره‌حسنلو در 50 متر پروانه و علیرضا یاوری در شنای 200 متر آزاد فینالیست شدند. در این رقابت‌ها که دومین مرحله کسب ورودی المپیک 2020 توکیو ژاپن و مسابقات قهرمانی جان در کره جنوبی محسوب میشه، علیرضا یاوری در 200 متر آزاد با ثبت زمانی 1:51.93 علاوه بر راهیابی به مرحله فینال موفق شد رکورد ملی این شنا را پس از 10 سال جابجا کند. در دور دوم مسابقات شطرنج غرب آسیا، احسان قایم مقامی، آریان غلامی، امیررضا پور، رمضان علی، سارا سعادت خادم الشریعه و مبینا علی نسب حریفان خود را شکست دادند. مسابقات شطرنج قهرمانی غرب آسیا با حضور 13 کشور تا 6 تیر برگزار میشه. شطرنج بازان برتر جواز صعود به رقابت‌های جام جهانی را کسب می‌کنند. پیش از این پرخام مقصودلو، محمد امین طباطبایی و علیرضا فیروزی مجوز حضور در جام جهانی را به دست آوردن. در ادامه مسابقات فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی در برزیل، بامداد امروز از گروه سه تیم ملی ژاپن با ارائه نمایش خوب با نتیجه مساوی 2-2 تیم قدرتمند اوروگوئه را متوقف کرد. میوشی دو گل ژاپن و لوئیس سوارز و خوز ماریا خیمنز گل‌های اوروگوئه را به ثمر رساندند. در دور نخست نیز تیم‌های اوروگوئه و شیلی با نتیجه مشابه 4-0 تیم‌های اکوادور و ژاپن را مغلوب کرده بودند. تیم‌های اکوادور و شیلی نیز ساعت 3:30 دقیقه بامداد فردا دیدار دارن. همچنین فردا شب بتونه همزمان تیم ملی برزیل با پرو و بولیوی با ونزوئلا ساعت 23:30 دقیقه به میدان میرن. در گروه یک برزیل و پرو با 4 امتیاز، ونزوئلا با 2 و بولیوی بدون امتیاز اول تا 4. این بازی ها در 3 گروه 4 تیمی و با حضور تیم های قطر و ژاپن به عنوان مهمان برگزار میشه. و دور نهایی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا هم امروز در مصر آغاز میشه و تیم‌های ملی مصر و زیمبابوه در دیدار افتتاحیه در قاهره مقابل هم به میدان میرن. در این بازی‌ها 24 تیم حضور دارن که در 6 گروه 4 تیمی رقابت میکنن. این بود خبرهای ورزش.
پیشبینی افزایش قابل توجه دما طی روزهای آینده و هشدار درباره احتمال آتش‌سوزی مراتع. سازمان هواشناسی همچنین برای ساعات آینده در مناطق مرتفع استانهای آذربایجان غربی و شرقی و همچنین هرمزگان احتمال بروز صاعقه را داده و برای استان سیستان و بلوچستان هم طوفان شن پیشبینی کرده است.
امروز بعد از ظهر تا اوایل شب برای شمال آذربایجان‌های شرقی و غربی و ارتفاعات هرمزگان به ویژه ارتفاعات شمال شرق استان ابرهای همرفتی ایجاد رگبار و رعد و برق خواهد کرد، گاهی وزش باد شدید. هموطنان عزیز در این مناطق توصیه کردیم که به خاطر مخاطره رویداد رعد و برق و یا صاعقه روی ارتفاعات از تردد و استقرار در مناطق مرتفع این استان‌ها خودداری کنند. ضمناً شنبه تا اواسط هفته جاری مناطق شرق و جنوب شرق به ویژه زابل وزش باد شدید خواهد داشت که یک شنبه شب تا سه شنبه طوفان گرد و خاک در منطقه زابل رخ میده، کاهش کیفیت هوا، دید افقی و حتی اختلال در تردد محورهای مواصلاتی سیستان و بلوچستان، شرق کرمان و خراسان جنوبی رو پیش بینی کردیم. ضمناً از روز شنبه اول تیر ماه تا اواسط هفته جاری روند افزایش دما خواهیم داشت، بین 3 تا 6 درجه مناطق مختلف کشورمون گرمتر میشه. این افزایش دما همراه با وزش بادهای نسبتاً شدید میتونه خطر آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع رو افزایش بده.
گزارش آقای نقشینه بود از وضع هوای کشور.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 20:45 دقیقه است. از توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند با بخش خبری نیمروزی رادیو ایران بسیار سپاسگزاریم. روز بخیر و خدا نگهدار.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می‌زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می‌کنند. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
وجودم به هر لحظه آرام توست خدایا، شروع سخن نام توست. به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو نمایش. امروز 31 خرداد ماه 1398